آزادی،
مجله شامگاهی.
شب خیر شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیو آزادی نشریه سومی مجله شامگاهی شنبه 14 اپریل و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ شروع میکنیم از سرخط اخبار. شورای امنیت سازمان ملل اعزام ناظران به سوریه را تصویب کرد. وزیر خارجه تاجیکستان با روبرت بلک و میرسلاو انچ وضع منطقه را بحث کرده. از مذاکرات برنامه هسته ای ایران در استانبول آغاز یافت و 14 اپریل از غرقشوی تیتانیک 100 سال می‌گذرد. تفصیل خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با اتفاق آرا به قدنامه رای داد که استقرار گروه اول ناظران نظامی سازمان ملل به خاطر نظارت آتش بسی بین نیروهای دولتی و چریکهای سوریه را اجازه میدهد. طبق قدنامه در مرحله اول اعزام 30 ناظر غیر مسلح در نظر است که تا چند روز دیگر به سوریه خواهند رفت. در مجموع قرار است تا 200 ناظر به سوریه اعزام شود. آتش بس در آن کشور عربی طبق طرح فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب کوفی آنان به خاطر ختم خونریزی هایی که منجر به هلاکت بیش از 9000 نفر شد از روز پنجشنبه جاری شده است. سفیر آمریکا سوزان رس گفت اگر سوریه به خشونت ها پایان ندهد شورای امنیت به اقدامات عمیق تر خواهد اندیشید. ادامه خبرها. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی اخیراً در تماس‌های تلفنی با معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی روبرت بلک و میرسلاو ینچ رهبری مرکزی دیپلماتیک پیشگیری کننده سازمان ملل در آسیای مرکزی وضع همکاری‌های دوجانبه را و مسائل منطقه‌ای را بحث کرده. از دولت نظیر سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت
همصحبتان همچنین اوید به مسئله ها و مشکلات منطقه آسیای مرکزی مبادله افکار نموده، اینچنین موضوع‌های دیگر را مورد بررسی قرار دادند.
تفصیلات در ادامه برنامه. صلاح الدین ربانی پسر رئیس جمهوری سابق افغانستان برهان الدین ربانی به جای پدرش رئیس شورای عالی صلح تعیین شد. اجمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت
در این رابطه اختلاف نظرهای از قبل موجود بود که خوشبختانه بعد از مشوره های وسیع که رئیس جمهور کشور با تعداد زیادی از رهبران مهم جهادی و سیاسی کشور انجام دادن، با شخصیت‌های ملی کشور انجام دادن در روزهای اخیر، بالاخره توافق عمومی روی انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح صورت گرفت.
صلاح الدین ربانی فعلا سفیر افغانستان در ترکیه است. برهان الدین ربانی ماه سپتامبر سال 2011 در منزلش در کابل در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد. رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف وزیر انرژی و صنعت یار محمد اورزقلیف را به علت دست داشتن پسرش در یک صدمه نقلیاتی برکنار کرد. بردیمحمدوف در جلسه حکومت گفت برخی مقامات به تربیه فرزندان خود توجه نمیکنند. اورزقلیف از پرزیدنت عذر خواست که نتوانسته است اعضای اویلش را در روحیه تعلیمات ارقدک تربیت کند. ارقدک اسم افتخاری بردیمحمدوف است. اتحادیه اروپا گفت مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی از گروه 5+1 در استانبول در فضای مثبت آغاز یافت و از دوره آخری مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران در ژانویه سال 2011 کاملا فرق میکند. مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا گفت آنها شاهد عزم طرفها به یک مذاکرات قابل ملاحظه هستند.
ما امیدوار دیدن عزم هر دو جانب و فضای خوب برای مذاکرات قابل ملاحظه هستیم.
تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه. اتحادیه اروپا و برنامه غذای سازمان ملل تا 4 سال آینده بعد 12 کشور شوروی سابق از جمله تاجیکستان برای رفع عواقب استفاده پستیسیدها در زمینهای کشت 7 میلیون یورو کمک خواهند کرد. این دو نهاد پستیسیدها را یک تهدید جدی عنوان کردند. بنا به حسابها تا 200 هزار تن یا نصف این مواد کیمیایی دنیا در شوروی سابق استفاده می شود. مسئولیت هم قتل هزارها در کویته مرکز بلوچستان را تحریک طالبانی پاکستان به دوش گرفت. ماشین حامل 6 هزاره مرد حمله یک موتورسیکل سوار قرار گرفت و همه آنها کشته شدند. یک هزاره دیگر همراه با یک مامور پلیس نیز از دست سلاح به دست جان باخت. در این اواخر در پاکستان حمله به هزارها که از مذهب شیعه پیروی میکنند افزایش یافته است. در اشخابات پایتخت ترکمنستان جشنواره بین‌المللی صنعت تئاتری آغاز یافت. در این جشنواره که 3 روز ادامه خواهد کرد گروه های تئاتری از 11 کشور آمریکا و روسیه، اسرائیل و آذربایجان، ترکیه و هند و 4 کشوری آسیای مرکزی به استثنای ازبکستان شرکت میکنند. هنرمندان تاجیک به اشخابات نمایشنامه فولبینی افندی را بردند و روز شنبه هزاران نفر در معرکه های مربوط به سالگرد صدام غرق شدن کشتی تیتانیک شرکت میکنند. این کشتی شب 14 اپریل سال 1912 در راه سفر از انگلستان با آمریکا با یک آیسبرگ برخورد غرق شد و بیش از 1500 نفر از 2208 سرنشینش جان باختند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید با ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید با گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
سیر از کوچه مرکزی دوشنبه، مسافران ترالیبوس رقم یک کی هایند؟
به یک میره یک دون پچه ساعت بر وقزد میره یک به
افتوبوزا کمتر بلندتر ستر اکسان باشه مثال تاکسی و سی سومونی بار میکنم
چند تا لیت بسته؟
24-25 دونه در میخطی سیری اکم پرکینی و روی اوان
خاک آدمی کامغال تلویده تلیبوسا میبینم خب بسیاری همون در تلیبوس میشینه همه آدمایی که مثال من همی کمپی رو مثال مصفید و
اونها بسیار سوس حرکت میکنن و در هر ایسگاه ها بسیار میشتن.
و شنونده عزیز، اینجا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش های این نشریه مجله شانگهای شنبه 14 اپریل. گفتگوی تلفنی ظریفی با بلیک و اینچ، آیا دوشنبه برای حل بحثویش با تاشکند میانجی میجوید؟ از تبر تقسیم تا زنده جدایی، پرداخت به تاریخچه تنش‌های تاجیکستان و ازبکستان، تلاش پرده‌برداری از رازهای هسته‌ای ایران، مذاکرات نوبتی با 5+1 در استانبول، سیر مرکزی دوشنبه با ترالیبوس رقم یک، گزارش زنده از داخل این مسافرکش قدیمه و سالگرد صدمه غرق شدن تیتانیک، خاطرات یک مسافر آلمانی که با جستجوی بخت به آمریکا می‌رفت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. وزیر خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی در تماس‌های تلفنی با معاون وزیر خارجه آمریکا رابرت بلیک و رهبری مرکزی دیپلماتی پیشگیری کننده سازمان ملل در روسیه مرکزی میروسلاو ینچ در قطاری روابط دو جانبه مسائل منطقوی را بررسی کرده است. این تماس‌ها در پس منظر دوره مشکلی در روابط تاجیکستان با همسایه‌اش ازبکستان است و در محافل حدس می‌زنند که هدف دوشنبه از افزایش تلاش‌های دیپلماتی شاید به همین مسئله هم ربط دارد و دوشنبه می‌خواهد با جلب میانجی های معتبر یک راه حل این بحث را پیدا کند. جزئیات این موضوع را در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه از خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پرسیدم.
بله واقعا مرزا، ما در رابطه با صحبت های وزیر امور خارجه تاجیکستان با دولت نظریف سخنگوی این وزارت صحبت کردیم و در مورد جزئیات این صحبت ها پرسیدیم. جناب نرزی خیلی کوتاه صحبت کردند و گفتند که البته در این صحبت ها مسائل همکاری های دو جانبه وضعیت افغانستان و همچنین راجع به موضوع های پیشگیری مناقشه ها و تحکیم امنیت تبادل نظر صورت گرفته است. دولت نظری در این باره گفت
هم صحبتان همچنین اوید به مسئله ها و مشکلات منطقه آسیای مرکزی مبادله افکار نموده، اینچنین موضوع های دیگر را در رابطه با افغانستان و کوشش‌های جامعه جهانی برای تامین صلح و سلامت در این کشور موردی بررسی قرار دادند.
اما عبدالقیوم، این صحبت‌های تلفنی در حالی هست که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان یک دوره مشکلی را پس سر می‌کند، آیا این مسئله هم مطرح شده است در این گفتگوها؟
واقعا مرزا، این سوال را با سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مطرح کردم، اما خیلی گفتم جناب نظریف از اون چیزی بود چیزی بیشتر نگفت، ولی به اعتقاد کارشناسان البته در این صحبت ها وضع رابطه های تاجیکستان و ازبکستان حتما که مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. به کارشناسان و بر این نظرند که تاجیکستان تلاش دارد توجه این سازمان و همین طور آمریکا و کشور ابرقدرت را به طور مستقیم به مشکلی پیش آمده جلب سازد، چون مثلا تاجیکستان برای رفع این مشکلی خود در چارچوب سازمان هایی که در آنها روسیه نقش اساسی را می بازند ناامید شد و یکون راه حل پیدا نکرد. خب برای مثال عبدالغنی محمد عظیموف و رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید که مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان به یک مرحله دیگر و بحرانی وارد شده است و مخصوصا که روسیه با سکوت و بی‌طرفی خود جانبداری چنین وضع بودن خود را به نمایش گذاشته است و تاجیکستان ناگزیر شده است که به همین گونه سازمان ها و همین گونه کشور چون آمریکا رجوع کند. عبدالغنی محمد عظیموف از جمله گفت
تاجیکستان کوشش میکند که بسیارتر شریکات داشته باشد، طرف های گوناگون را در جریان داشته باشد و قدر امکان بعضی از این بازینگرها را مثلا سازمان ملل متحد یا که امریکا یا که دیگر سازمان های چون اتحاد اروپا دیگر را توجه شنه و این مشکلات یا که این ماجرا یا که این تحریم ها روانه کند، با همین را کوشش میکند که خودش در ایزولیسیه یعنی در بن‌بست نماند.
اما عبدالقیم، در محافل تاجیکستان تا کجا باور دارند که امریکا یا سازمان ملل بتواند نقش میانجی را اجرا کند در این بحث بین دوشنبه و تاشکند؟
بله مرزا، واقعا من این سوال را با یکی از کارشناسان تاجیک رشید غنی که تجربه کار با سازمان های غربی را دارد مطرح کردم. آقای غنی بر این نظر است که مطرح کردن مشکل رابطه های تاجیکستان و ازبکستان با سازمان ملل، با امریکا و یا هر کشور دیگر یعنی طرف سوم مسئله را باز هم پیچیده تر خواهد کرد. آقای غنی گفت کلید حل مشکلی میان این دو کشور همسایه نباید در دست دیگرها قرار بگیرد.
خب اون ساختار بین المللی هم همون اداره این چیزم چندان پر حرکت نیست، همیشه مانیتورینگ کرده است همه مناسبت ها را. وقتی که یکون خطر رو حس کردن، یکون مشکلی رو حس کردن، وقتی که حس کردن که مشکل حل نمیشد، باید خودشون حرکت رو اکنامی کرد، ولی متاثر میشوند که وزیر تاجیکستان با اونو زنگ زند یا وزیر دیگری زنگ زند.
چنین از نظر کارشناسا و محافل سیاسی تاجیکستان و قضیه تاجیکستان و ازبکستان در پس منظر یعنی صحبت های وزیر خارجه تاجیکستان با نماینده های سازمان ملل و یاوری وزیر خارجه امریکا.
عبدالقیم قیمزاد بود و تلاش های دوشنبه برای پیدا کردن راه حل تنش‌هایش با ازبکستان. این تنش‌ها از میانه های سال‌های 90 به این سو ادامه داشته. مردمان دو کشور را که با هم ارتباطی خیلی نزدیکی خش و تباری هم دارند به اصطلاح زنده جدا کرده است. این مردم بعد اعمال نظام ویزا و میناکاری مرزها دیگر نمیتواند آزادانه حتی با عیادت خش و تباری خود برود. از دوشنبه همکار ما کیمرسی عطا گزارش دارد در همین باره.
خانواده یولداشوف در نزدیکی مرز تاجیکستان و ازبکستان زندگی میکند. از ایوان خانه آنها دهکده و زمین های کشت ازبکستان نمودارند. خانواده یولداشوف در آن طرف مرز ده ها خش و تبار دارد که نمیتواند به دیدار آنها برسد. نظام روادید و یا ویزه و نظارت شدید مردم دو طرف مرز را زنده جدا کرده است.
اگر اوتاتون باشد، اکاتون باشد، همجا باشد رو رفتن خش تبارات ندیده بید و مشکل چخیر میشد.
20 سال پیش ده ها جاده ماشینگرد رفت و آمدی باشندگان دو کشور را تأمین میکرد. حالا باشد دو دولت را تنها دو پاستگاه مرزی، یکی در شمال و دیگری در جنوب، به هم پیوند میدهد. روابط تاجیکستان و ازبکستان مرحله ناخوبی را از سر میگذراند. دو طرف در مکالمه بین همی پیشرفت ندارند و تا رفت از هم دور میشوند. هدف تاجیکستان به دست آوردن استقلالیت انرژی است که دوشنبه این نقشه خود را میخواهد با ساختمان نیروگاه عظیم راغان عملی کند. اما مقامات رسمی تاشکند از آن هراس دارند که تاجیکستان با ساختمان سد 350 متری آب انبار راغان امکانیت اداره نمودن مجرای دریای وخش را پیدا میکند و در آینده آن را همچون فشنگ سیاسی در گفت و شنید با ازبکستان استفاده میبرد. موج نوبتی اعتراض تاشکند به دنبال مذاکرات ناموفق علامتگذاری مرز در منطقه آبانبار فرهاد واقع در ولایت سغد به میان آمد. آبانبار فرهاد فعالیت کانال‌های آبیاری هزارها هکتار زمین کشت ازبکستان را تنظیم و ساحه صنعت ولایت تاشکند را با آب تأمین می‌کند. تصمیم و عملکردهای مشخص حکومت ازبکستان نسبت همسایه‌اش تاجیکستان کیهاست یک فهرست منفی را به میان آوردند. از جمله محدود کردن انتقال اموال با راه آهنی ترمیز، قطع فروش گاز خود و رد ترانزیت گاز و برق ترکمنستان به تاجیکستان، میناکاری مرز دولتی، مخالفت سرسختانه به بنیاد نیروگاه راغون و اعتراض های زیست محیطی از فعالیت کارخانه های تاجیکستان از بندهای اساسی این نامگوی شمرده می شوند. علاوه بر این رئیس جمهور اسلام کریموف سرهنگ آشوبگر محمود خدابردیف را در کشورش پناهگاه داده است که یک تهدید امنیتی به دوشنبه حساب می رود. دولت عثمان نایب نخست وزیر سابق تاجیکستان میگوید که این حرکت های تاشکند او را به یاد سالهای 1992 میبرد. آن زمان اسلام کریموف با انزوای تاجیکستان از جهان بیرون حکومت دورا به استعفا مجبور کرد.
از زمانی که حکومت مصالحه ملی ایجاد شد، تحریم های اقتصادی آقای کریموف شروع شد، از آن جمله بستن راه ها، راه آهن، بستن مرز ها.
اکادمیک رحیم مصوف وضعیت فعلی را اشتباهی تاریخی می شمارد. به گفته آقای مصوف، مقامات تاشکند هنوز هم از خیال ویژه بودن خود در منطقه رها نشدند. به غیر از این، جمعیت بسیار میلیونی تاجیکان ازبکستان تاشکند را وادار میکند که از قوی شدن تاجیکستان پیشگیری کند. سروزیر ازبکستان شوکت میرزیایف در یک نامه به همتای تاجیک خود همه این مشکلات مورد اعتراض تاجیکستان را به سببهای تکنیکی و نیازهای قانونی کشور خود بستگی داده، ناراضگی تاجیکستان را بی اساس نامید.
تاریخچه تنش‌های تاجیکستان و ازبکستان. این مطلب با ویدیویش در سامونه آزادی بحث گرمی را به بار آورد. اکثریت با اظهار حسی وطن دوستی گفتند در صورت جنگ با ازبکستان با دفاع از کشور خود برخواهند خواست، اما به نظر فروخ از دوشنبه اگر فیلها جنگ کنند مورچه ها پایمال می شوند. اگر گپ بین این دو پرزیدنت گرفته باشد، خلق چه گناه دارد؟ پایان اقتباس. نوروز از مسکو بر این است که هدف سیاست اسلام کریموف بدبینی و با هر راه نگذاشتن پیشرفت اقتصادیات تاجیکستان است، اما اسفرگی می گوید این همه پسیخالگیست که اتک است.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارت سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب و وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبر نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از بحث هسته ایران. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات برنامه هسته ایران با شش قدرت جهانی روز شنبه در استانبول در فضای مثبت آغاز یافت. مایکل مان، سخنگوی کترین اشتون، رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت در اینجا عزم برای پیشرفت قابل ملاحظه دیده می شود و هنوز سوی توافق در بین نیست. ما امیدوار دیدن عزم هر دو جانبه و فضای خوب برای مذاکرات قابل ملاحظه هستیم. مذاکرات استانبول نخستین بحث برنامه هسته‌ای ایران با مقامات جمهوری اسلامی در 15 ماهی آخر است. این نشست ظاهرا شانس دیگر است برای ایران و گروه 5 جمع 1 عبارت از 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان برای پیدا کردن یک راه حل بحث سالها باز حل نشده فعالیت های هسته‌ای ایران که با باور غرب در زیر جامعه برنامه هسته‌ای در پی ساختن سلاح‌های هسته‌ای است. ایده‌ای که ایران همیشه رد می‌کند و می‌گوید تنها هدفش تولید نیروی برق هسته‌ای است. این مذاکره در حال آغاز یافت که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به دلیل همکاری ناکافیش با سازمان ملل که از تهران درباره طبیعت برنامه‌های هسته‌ایش معلومات بیشتر می‌خواهد، تحریمات زیاد جاری کردند و اتحادیه اروپا اکنون در صدد منع واردات نفت ایران از ماه ایول است. مقامات غربی در پیشروی نشست استانبول از ایران خواستند که با حسن نیت راه این گفتگو شود. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترول در یک بیانیه در برلین گفت فرصت بازی‌های تاکتیکی کیها گذشته است، اما بنا به پیش‌بینی او بعید است که مذاکرات استانبول آسان انجام شود. سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و رهبر هیئت ایران در مذاکرات استانبول چند روز پیش گفته بود:
ما با ابتکارهای جدید خواهیم رفت. امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشن.
سعید جلیلی جزئیات ابتکارهای نوی تهران را بازگو نکرد، اما ظاهرا ایران از قدرت‌های جهانی در عوض همکاری خود خواستار تضمین‌ها و امتیازهایی هست. اما چی تضمین‌هایی؟ هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه در کانادا، میگوید
مهمترین تضمینی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست و تنها آمریکاست که قادر هست که این تضمین رو به ایران بده، این معنی که بحث تغییر رژیم در ایران دیگه مطرح نشه. موقعیت ژئواستراتژیک ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه خاورمیانه به حساب بیاد و در نهایت روابط ایران با دنیای خارج به خصوص آمریکا از حالت تنش خارج بشه.
به نظر آقای حسنیاری و تحلیلگران دیگر، تهران باز هم به حق خود به تعقیب فناوری های صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اوران پای خواهد فشرد و تنها موضوعی که میتواند گذشت کند فیصدی حد اکثر این غنی‌سازی است. مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، گفت اگر در استانبول نتیجه دلخواه به دست نیاید، قدرت های غربی روی دوره بعدی گفتگوها فکر خواهند کرد. خبرگزاری ها از قول دیپلمات های حاضر در مذاکرات میگویند دور نوبتی گفتگوی طرف ها شاید ماه می دایر شود. ایران اصرار می‌ورزد که دور نوی مذاکرات باید در بغداد گذرد.
به ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در ادامه مجله شانگوهی برمیگردیم به تاجیکستان. می رویم به دوشنبه با سیر از کوچه مرکزی پایتخت. سوار ترالیبوس رقم 1 این قدیمترین مسیر ترالیبوس در دوشنبه است، ولی حالیا از خدمت این نوعی در زمان شوروی پرمسافر نقلیات اساسا مردم فقیر، بازنشستگان و شماره از خوانندگان مکاتب استفاده می برند. بقیه با شکایت از 15 و حتی 20 دقیقه معطل شدن ترالیبوس ها در هر ایستگاه می گویند آنقدر وقت خالی ندارند که 10 دقیقه راه را با ترالیبوس در 2 ساعت طی کنند. خبر نگاری آزادی در دوشنبه مرزانابه خلقزاد تأثیراتش از سیر مرکز پایتخت با ترالیبوس رقم 1 را در یک گزارش چنین خلاصه کرده است.
به یک میره یک دو پچه ساعت بر وقزار میره یک بی.
دعوت های جوان کندکتار که میخواست مسافران بیشتر را سوار ترالیبوس کند نتیجه دلخواه به دست نآورد. تنها مردم سالمن با سمکه های خالی به زور دستک ترالیبوس را داشته بالا می شدند. از در میانه ترالیبوس چند طلبه مکتب همگانی با خنده و شور و ولوله وارد ترالیبوس شدند. ترالیبوس رقم 1 از قدیمترین ترالیبوس ها در خط سیر مرکز شهر است که چندین نسل کشور مسافری آن بودند. با آنکه این ترالیبوس رقم 1 در مسیر پروتکلی حرکت می کند و نسبت به دیگر نقلیات عاموی شرف بزرگ نصیب شده است، باز هم مشتریان قبلیش را ندارد و خودش هم پیر شده است. راننده ترالیبوس سوریگل رحیموف می گوید که تقریبا همه مسافران سالمند و از قشر بی بضاعت اهالی هستند که برای استفاده رایگان ترالیبوس ها امتیاز دارند. سوریگل می گوید مردم پولدار از مینیبوس و تاکسی استفاده می کنند.
اوتوبوس ها کمتر بلندتر ستر اکسان باشه، مثل تاکسی و سی سومونی بار می کنند.
چند ترالیبوس در
24 25 دونم در می خطی سایری اکم پرکینی و روی اوهان.
اگر به طور استفاده نقلیات عمومی در پایتخت تاجیکستان بینگریم، شکاف بین قشرهای جامعه روشنتر ظاهر می شود. آنهایی که در ماه 300-400 دلار ماهانه یا منبع درآمد دارند معمولا از مینیبوس استفاده می کنند. مردمی داراتر از این گروه تاکسی کرا می کنند. ثروتمندان با ماشین های گرانبهای خود به شست از پهلوی ترالیبوس ها عبور می کنند. تنها پیران سالان و طلبه های مکتبند که آمدن ترالیبوس ها را بی صبرانه انتظار می شوند. ترالیبوس ها نه تنها مسافران بلکه توان قبلی خود را نیز از دست دادند. کمبود برق یکی از سبب های از نظرها افتیدن ترالیبوس ها به شمار می رود. سبب دیگر موجودیت ایستگاه های بی شمار است که وقت مسافران را بیهوده صرف می کند. در خط سیر پارک عینی تا راه آهن همه روزه 24 ترالیبوس یک حرکت می کند. اینها همچون میراث زمان شوروی بارها تعمیر شدند، اما باز هم کهنه و فرسوده به نظر می رسند. خاله سید ماه یک مسافر ترالیبوس یک می گوید که بازنشسته است و نفقه ناچیزش امکان نمی دهد که با مینیبوس و تاکسی سواری کند.
خاک آدمی کمغل تلوی در ترالیبوس هم می بینم خیلی بسیاری همون در ترالیبوس می شنن. همه آدمی که مثال من همی کمپی را مثال مسافر دار.
با آنکه ترالیبوس ها مسافری کافی ندارند، اما مبلغ مشخصی را که کاردهنده برای آنها معین کرده است باید پرداخت کنند. راننده دیگر ترالیبوس به ما گفت که او باید به دولت 120 سومانی سپارد، ولی تنها یک دو بار این مبلغ را تا به آخر جمع آوری کرده است. می شود مواردهایی که مردمی بی پول از راننده خواهش می کنند که بر عوض دعاینیک آنها را تا جای درکاری برساند، راننده ها ناچار راضی می شوند. وارد شدن تاکسی های ارزان در کوچه های تاجیکستان به درآمد ترالیبوس های تاریخی بیشتر ضربه زد. مردم بیشتر و بیشتر با صرفه وقت مشغولند و نشستن با ترالیبوس را کار بیهوده می دانند. یک همصحبت من می گوید که وی اصلا در ترالیبوس ننشسته است. وقتی از او پرسیدم که زندگیش چگونه است، با تبسم نرانگشتش را بالا برد و گفت بهترین.
آنها بسیار سوس حرکت می کنند و در هر ایستگاه ها بسیار می ایستند. ما کارمون را باید که زود انجام دهیم.
با این همه برای نسل کلانسال و میانه که تمامی عمر از ترالیبوس استفاده کردند، دیدن ترالیبوس در کوچه های تاجیکستان خاطرات روزهای گذشته را زنده می کند. گاه در بین مسافران سالمند چهره سالمند دیگر را می بینید که با تبسم از تریزه به بیرون می نگرد و زیر لب چیزی می گوید. این شاید از آن نسل هایی است که جوانی خود و خوبی های زندگی خود را در ترالیبوس رقم 1 فراموش کرده است. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرکز دوشنبه با ترالیبوس رقم 1 ما در تورنمای آزادی در فیسبوک عکس ترالیبوس را گذاشتیم که مسافران دست جمعانه تلاش میدهند. شاکر فیضالیف در پاورق این عکس نوشت انا این است نمونه وحدت ملی دلاور دلدارزاده نوشت که تاجیکستان حتی اتوبوسهایش پیش نه خفا میروند باز تله خطی با عقیده نسلو مقسومف این عکس با ما و مملکتمان مانندی دارد. همین طور در سامانه آزادی نقطه تیجه عایشه نوشته است که اگر در زمستان در ترالیبوس شستن خواهید یک کرپا و یک بالش را و یک مقدار خوردنی را فراموش نکنید برای آنکه شاخهای بزرگش نمیگذارد که به جای لازم زود رسید. اما آمینه میگوید ترالیبوس را خیلی دوست میدارم چون که کم مصرف است. شنونده عزیز شما نیز نظریات خود را پیرامون این و مسائل دیگر بر رادیوی آزادی بنویسید هم در آزادی نقطه تیجه و هم در تورنمای رادیوی آزادی در فیسبوک یا موی میر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و موی میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و موی میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ولی شنوندگان عزیز سامانه‌های اجتماعی در روزهای نویان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت اما در پایانی مجله شنگوهی گزارشی داریم مربوط به سالگرد صدومی غرق شدن کشتی تیتانیک در اقیانوسی اطلس. در بین مسافران تیتانیک مهاجرانی هم بودند که در آرزوی روزگاری بهتر عزم سفر به آمریکا و کانادا را داشتند. یک مرد کاری آلمانی که از ترکیه عثمانی فرار کرده بود توانست از آن فاجعه هم جان سالم به در بیاورد. دوستان نشان کریکوریان را از همکاری ما که مرسیاتا میشنویم.
نه همه مسافران کشتی معروف تیتانیک 100 سال پیش غرق شده است سیاح و ثروتمند بودند. گفته می شود نزدیک به نصف مسافران تیتانیک مهاجران کاری بودند که در آرزوی روزگار بهتر به سوی آمریکا و کانادا می رفتند. بهار سال 1912 اعضای خانواده به نوجوان 20 ساله ارمنی نیشان کریکاریان مشورت می دهند که از ارمنستان غربی هجرت نموده بختش را در آن سوی اقیانوس اتلانتیک جویا شود. در آن سالها هزاران ارمنی به همین ترتیب از تعقیب ترکان عثمانی فرار می کردند. کریکاریان هم چند کشور اروپایی را دیده بالاخره موفق می شود ارزان ترین بلیت تیتانیک را خریداری کند. مانند کریکاریان 700 مردکار دیگر از کشورهای نیمجزیره اسکاندیناویا، اروپای شرقی و خاورمیانه در آرزوی حیات بهتر توسط تیتانیک به سفر آمریکا برآمدند. وان سولومونیان نبره کریکاریان از نقل پدر بزرگش میگوید آنها در قسمت ارزانترین یعنی پایان کشتی بودند ولی وضع شب 14 اپریل سال 1912 بعد برخورد تیتانیک با یخباره عظیم تغییر یافت. به قول سولومونیان وقتی صدمه بابایش با مسافران دیگر گر سری میز قرطبازی میکرده است. کریکاریان همچنان به نویرش نقل کرده بود است که نجات او تصادفی بود و اکثر مسافران به اصطلاح مرتبه یا خود کلاس سیوم نتوانستند که به بالای کشتی برایند و در قایق‌های نجات جا پیدا کنند. از میان 2200 مسافر و ملاح تیتانیک 700 نفر اساساً مسافران ثروتمند مرتبه اول و دوم نجات یافتند. کریکاریان بعد از نجات از فاجعه تیتانیک در شهر سنت کاترینس ولایت اونتاریو کانادا مستقر شده است. در آنجا کریکاریان کار و خانه یافته چند از اعضای آیلش را هم برای اقامت دائمی در کانادا دعوت می کند و برای خود و نزدیکانش حیات خوب و آسوده تشکیل می نماید. کریکاریان که همچون مؤسس بنیاد اولین کلیسای ارمنی در کانادا شناخته می شود در سن 89 سالگی وفات کرده است. نبره او می گوید که کریکاریان هیچگاه موفق نشد فاجعه تیتانیک را فراموش کند و نه فقط سفر با کشتی را کنار گذاشت بلکه از آب‌بازی در بحر نیز پرهیز میکرد. احتمال آب سرد اتلانتیک و فیغان مسافران غفلت زده تیتانیک از دل و هوشش بیرون نشدند.
شنونده عزیز اینجا رسیدیم با پایانی نشر سوم مجله شنگوهی شنبه 14 اپریل. اینجا یک پاره موسیقی داریم از اندریو سپنسر با نام هرد آف ده اوشن یعنی قلب اقیانوس که نیز به فاجعه تیتانیک اختصاص یافته است و سپس گفتارهای ما را مجله های مهمانی آزادی کاروان خنده و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
موسیقی.